بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لبخند تو خلاصه خوبی هاست. لختی بخند، خنده گل زیباست. پیشانیت تنفس یک صبح هست، صبحی که انتهای شب یلداست. در چشمت از حضور کبوترها هر لحظه مثل صحن حرم غوغاست. رنگین کمان عشق اهورایی از پشت شیشه دل تو پیداست. فریاد تو تلاطم یک طوفان، آرامشت تلاوت یک دریاست. با ما بدون فاصله صحبت کن، با ما بدون فاصله صحبت کن، ای آن که ارتفاع تو دور از ما، ای آن که ارتفاع تو دور از ما. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم. ایام الله دهه فجر رو به همتون تبریک میگم و مثل همیشه بهترین ها رو برای فرد شما آرزو میکنم. افتخار این رو داریم که برنامه امروز رو با حضور آقای حسینی قمی عزیز تقدیم نگاه دریایی شما بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان سمت خدا. همین مختصر ارادت ما رو بپذیرن که زودتر شروع
کنیم. انشاءالله. خیلی خوشحالم خدمتتون هستیم. ما بحثمون در هفته های گذشته سیره تربیتی امام علی علیه السلام بود و مهمان سفره ناب نهج البلاغه شریف بودیم. امروز هم احتمالاً همین بحث رو خواهیم داشت. بله، خدمت شما هستیم. میشه
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 156.
بله،
امیر مؤمنان سلام الله علیه یه بیان بسیار نورانی دارن از پیامبر خدا. فرمودن که پیامبر به من این چنین فرمودن: یا علی، ان القوم سیفتنون به اموالهم. ما هنوز در آداب تجارت هستیم. در کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، اگر خداوند توفیق بده در این جلسه به 7 ادب از آداب واجب و مستحب دیگه بپردازیم. ادب اولش که در این کلام حضرت آمده، پرهیز از حرام، مخصوصا در این کلام حضرت از ربا در معاملات. پیامبر فرمود: یا علی، ان القوم سیفتنون به اموالهم. مردم به وسیله اموالشون آزمایش میشن. فتنه به معنی آزمون. در سوره مبارکه تقابون همین آیه رو عزیزان آشنا هستن، آیه 15: انما اموالکم و اولادکم فتنتون. ثروت، اولاد، وسیله آزمایش. خیلی از ما تو خیلی از آزمون‌های زندگی موفق میشیم، اما تو این آزمون ثروت و فرزند شکست می‌خوریم. فرمودن ان القوم سیفتنون به اموالهم، با اموالشون آزمایش میشن. و یستحلون حرامه، حرام خدا رو با یه بهانه‌هایی حلال می‌شمارن. فیستحلون، حضرت مثال زدن، یستحلون السحت بالهدیه، رشوه میگیره یا هدیه است. هدیه ما نمیتونیم بگیریم،
اسمشو عوض.
در یه بیان نورانی هست امیر مؤمنان سلام الله علیه که از کارگزارانشون رو توبیخ کردن، احضار کردن، فرمودن چه رشوه گیری؟ گفت هدیه گرفتم. حضرت فرمودن اگه سر این کار نبودی، همچین شغلی نداشتی، تو خانت نشسته بودی،
مستحق چون هدیه
کسی برات هدیه میآورد. بله. حالا دیگه توجیه میکنه. و ربا، من شاهدم دومیه، و ربا بالبیع، رباخاری میکنه، بهانه میاره، میگه نه آقا ربا چیه، ما معامله کردیم. یه بیان دیگری باز از نبی مکرم اسلام هست، چون اینم از پیامبر خطاب به امیر مؤمنان در خطبه در نهج الفصاحه. خیلی بیان تکان دهنده، واقعا هشداره. عزیزان جدی بگیرن این هشدار رو. میدانید ربا اگر تو زندگی آمد، مال حرام که دیگه ربا هیچ جوری قابل توجیه نیست، مگر اینکه به تعبیر امیر مؤمنان بخوایم بهانه براش درست بکنیم، خیلی زندگی ها به هم میریزه. در نهج الفصاحه پیامبر خدا فرمود یأتی علی الناس زمان لا یبقى احد الا اکل الربا، همه مردم گرفتار ربا میشن. فإن لم یأکله اصابه غبار منه، یه غباری از ربا دیگه. حالا من بخوام برم سراغ مصادیقش رو دوباره مثال بزنم، از بحث میمونیم. بینندگان عزیز میدونن این درد دلها رو، تو معاملات خیلی مواظب باشیم. ببینید، من خیلی سریع بخوام عرض بکنم، دو شکله. یه وقت ربا مسلمه که رباست، ما میدانیم طرف داره 10 میلیون قرض میده، 12 میلیون میگیره، هیچ اسمی هم جز ربا روش نیست،
این مسلم،
این مسلم. اینا رو که حتما همین مصداق همین کلام امیر مؤمنان سلام الله. یه وقت هم هست نه، تو معاملات ما مسئله برای ما مبهمه، آیا اینجور معامله کنیم مصداق ربا میشه یا نمی، اینا رو سوال بکنیم. اگه واقعا شک داریم، چه تو مسائل دیگه حساسیم میپرسیم، اینجا میپرسیم.
بله،
اگه جایی شک داریم، ابهام داره، آقا این گرفتار ربا شدیم تو این معامله یا نه، این جمله ای که امیر مؤمنان سلام الله علیه آغاز سخن ما با این کلام حضرت بود در کلمات قصار، کلمه 447، من اتجر به غیر فقهن ارتتم فر ربا. کسی معامله بکنه احکامشو بلد نباشه، فرو میره در ربا.
و قبلا هم شما اشاره کردید که چقدر حساس و ظریف این نکاتی که باید یاد بگیریم.
اگر شک داریم سوال بکنیم، اگر یقین داریم رباست، حتما ازش فاصله بگیریم. این تعبیر امیر مؤمنان سلام الله. من عرض کردم اگر برسیم امروز یه هفته از آداب رو بگیم، فقط یه نکته اشاره کنم. اون هفته راجع به پرداخت مزد کارگرها، ظلم نکردن، در فشار قرار ندادن، از اضطرارشون استفاده نکردن. یه داستانی رو از امام صادق علیه السلام در کافی شریف هست، در جلد سوم، خیلی داستان جالبیه. ببین آقای شفیعی، اگر ما میگیم میخواییم مطیع اهل بیت باشیم، اهل بیت الگوی ما باشن، ببینیم فاصله همون چقدر، خیلی فاصله داریم. همین جلو جلو قبل از اینکه من داستان رو بگم اعتراف کنیم فاصله ما خیلی داریم، ولی یه قدم نزدیک بشیم. در کافی شریف داستان قابل توجهی، کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من شنیدم شما این نخلستان خرماتون، نخلستانی که شما دارید، وقتی میوه ها میرسه، خرمه ها میرسه، شنیدم یه برنامه خاصی پیاده میکنید، میخوام از زبان خودتون بشنم. حضرت فرمودن بله، من اولا وقتی میوه ها، وقتی خرمه ها میرسه، اولا دستور میدم دیوار نخلستان روی جایش شکاف ایجاد بکنن، مردم برن بخورن.
عجیبه،
عجیب آقای شریعتی، یه باب ما داریم در وسائل و شیعه، اینا رو بگیم که فاصله هامون معلوم باشه، عمل نمی کنیم نکنیم، بدونیم کجا باید بریم، کجا هستیم. وسائل و شیعه کتاب حدیثیه شیخ الرعاملی، که تمام فقهای ما، مجتهدین ما برای فتاواشون به این کتاب حدیثی مراجعه میکنه.
بله.
یه باب ایشون باز کرده، باب استحباب. تو این باب روایاتی آورده که مستحبه وقتی نخلستان، وقتی باغستان، میوه ها، خرما، هر چی رسید، مستحبه که شما دیوار رو یه جای شکاف باز کنید، کثرت الاطعام، به دیگران بدید از این بخورن، به همسایه ها. اصلا یه باب داریم ما
که مستحبه،
مستحبه. آقایی که نخلستان داری، آقایی که باغستان، اگه باور داریم خدا جبران میکنه، این باب استحباب داره. حالا مستحبه، کاری نداره.
حالا ما دیوارا رو بلندتر میکنیم، نگهبانم میذاریم که وقتی اتفاق نیفته.
امام صادق من 5 تا کار انجام میدم. یک، وقتی میوه رسید، راجع به نخلستان خرمه ها رسید، اولا میگم شکافی مردم برن بخورن، این یک. دو، عرض کنم در کافی شریف حدیث، دو، در داخل خود این نخلستان یه تخت هایی رو میگم بگذارن، مردم 10 نفر 10 نفر بیان از این خرمه ها تناول کنن، برن 10 نفر دیگه بیان. سه، یه عده همسایه داریم، پیرمردن، عاجزن، زنها نمیتونن بیان، مریضن، بر اونها میفرستیم. چهار، موقع چیدن خرما که میشه، مزد کارگرها به اونایی که دستن در کارن به طور کامل میدیم همون وقت. این که ببینید آقای شهیدی، باز من در حاشیه بگم تو پرانتز، دیگه اینو من تو شماره 7 آداب امروز نیوردم، چقدر سفارش شده آقا مزد کارگر. من روایتو بخونم باز در کافی شریف پیامبر فرمود اعطل اجیر اجره قبل ان یجف عرقه. ما تو جامعه دینیمون الان به این دستور عمل میشه، مزد کارگر
عرقش خوش
تا عرقش خوش نشده مزدشو بده. خواهش میکنم پیام ندن، بلا الان میترسم صدها پیام بیاد آقا چی داریم میگی، ما چند ماه مزدمون، حالا چه در ادارات دولتی، چه در کارخانجات، چه در خصوصی ها، شرکت های خصوصی. من حرفم اینه آشه، ببین اگه ما جامعه دینی هم نمیشه که یه تیکش دینی باشه تیکش نمیشه، همه رو با هم درست بکنیم، اولویت ها رو بسنجیم.
بله.
نداریم الان کارخانه هایی که میگن 4 ماهه، 5 ماهه، 6 ماهه حقوق ما ندادن. اگر جفت قبل از که عرقش خشک بشه، اگر مشکل تو همه جای مشکل باشه، یه هزینه های بی خود جای دیگه هزینه نشه. همین روز شما تو خبرها دیدید هزینه های ده ها میلیاردی در ورزش، در مربی های ورزش، نمیدونم اخیراً هم که دیدید اینا الحمدلله نیازی نیست مالیات هم بدن، خود همینا گفتن شما نگر مالیاتتون هم با ما ببرید شما ده ها میلیارد. خب اگه دارید این کارگر قبلا یجا فرقو، قبل از اینکه عرقش خشک بشه. امام صادق علیه السلام، برگردن به داستان حضرت صادق، دوباره نریم سراغ این مباحث
که تمامی نداره،
تمامی نداره.
بله.
پس حضرت فرمودن من چند تا کار انجام میدم. اول میگم شکافی در باغ ایجاد بشه، هر کی میخواد بیاد. دو، تختی در باغ 10 نفر 10 نفر بیان تناول کنن،
اونایی که نمیتونن بیان براشون میفرستیم،
که نمیتونن براشون میفرستیم. 4، وقتی میخواییم بچینیم مزد کارگرها رو تمام کمال همون وقت بهشون میدیم. 5، وقتی آوردن این خورماها رو تو مدینه، پیداست این بیرون از مدینه بوده، وقتی آوردن مدینه یه عده همسایه ها، نیازمندان، فقرا، به اندازه نیازشون به اینا هم میدیم. این راوی تعجب کرد که آقا اینجوری که شما تقسیم کردیم
چیزی براتون میمونه؟
چی براتون میمونه؟ بله. حضرت فرمود که 400 دینار باز برامون میمونه، معادل 400 دینار. گفتم اگر این کارو نمی کردید چقدر براتون میموند؟ عرض کردم فاصله ما زیاده. فرمود اگه این کارو نمی کردم 4000 دینار برام میموند. یعنی 1/10 حضرت برمیداره، 9/10 رو
میبخشه.
یا دیوار شکاب مردم بیان بخورن، تخت میگذاریم، به همسایه میدیم، در خونه مریضا و فقرا میبریم، پول کارگرمون رو خوب میدیم، 1/10 میمونه برا ما. ببینید من حرفم اینه، ما طمع کم کنیم. آقا ما امام صادق نیستیم اصلا و ابدا، همینجا داری میگی ما نیستیم، چی میخواید بگید شما؟ آقا باشه، حضرت 1/10 براشون میموند، ما یه کاری کنیم آقا، 9/10 مال ما، 1/10 بدیم.
حاضریم از همون 1/10 بگذریم؟
زکاتشو که باید بدیم.
بله.
خمسشو که باید بدیم. ارهام و نیازمندان و آیه رو خونیم، لسائله حق معلوم، این غیر از تو حق واجب هست. به هر ترتیب این کار امام صادق علیه است. پس من با این بخشو میخوام عرض بکنم، حالا بازم تأکید میکنم، ببینید اینی که انسان با هم، اگه کارگر داری، اگر شاگرد داری، اگه همسایه داری، اگه نیازمند داری، اگه فقرا هستن، چقدر ما روایت داریم راجع به این که انسانی که به دیگران دستش به دیگران نرسه، تنها خودش بخواد، اکل وحده من عرفته، مذمت کردن کسی که تنهاد میخورن، من عرفته خیرشون به دیگران.
و چه روایت خوبی داریم در باب سخاوت که آقای فرهزاد مکرر اشاره کردن.
بله. پس ببینید اینم یکی، پس یکی از آداب این است که ما از اون حرام مسلم که ربا هست فاصله بگیریم، اون بحث رسیدن به کارگر و مزد کارگرم یادمون نره. ادب دومی که امروز خیلی سری وارد بشیم اشاره کنم این است که آقا در معاملاتمون اهل کلک و فریب و حقه و نیرنگ نباشیم. من 4 داستان بگم، شاید این داستانو بهتر در ذهن عزیزان بمانه. از امیر مؤمنانم شروع کنیم، ما سیره امیر مؤمنان سلام الله علیه میخوان. حضرت می اومدن تو بازار، بارها عرض کردیم یکی از کارهای هر روز امیر مؤمنان حضور در بازار بوده. بعضیا به حضرت گفتن آقا اجازه بدید ما بریم، فرمودن نه، شخصا هر روز امیر مؤمنان تو بازار حضور پیدا میکردن، اونم اصناف مختلف، بازار قصابا، بازار ماهی فروشا، بازار خرما فروشا، هر رسیدن به بازار خرما فروشا، فرمودن از هرو من ردیع بیعکم ما تظهرون من جیده. خرماهای درجه دو و سه و چهار اونا رو هم نشان بدید. وقتی خرما میخوای بفروشی فقط خرمای درجه یک رو نشان نده، مشتری ببره منزل طبقات پایینش ببینه خرابه، همه رو نشان بده.
صادق باشید با مشتری.
صادق باشید. این یک. دو، شیخ صدوق نقل که در من لا یحضر، کسی آمد خدمت امام صادق بگو آقا ما کلاه درست میکنیم، کلاه میسازیم،
بله،
اما توش پنبه های دست دوم مصرف میکنیم. از هم این کار رو نکنیم مگر اینکه بگید به مشتری داخلش و باطنش رو که مشتری خبر نداره. از اگر از یه جنس دست دوم استفاده میکنید بگید به مشتری،
اعلام کنید
از باطنه. داستان سوم، پیامبر خدا آمدن، باز مرحوم کلین در کافی داره، آمدن تو بازار مدینه، دیدن این کسی گندم میفروشه، گندم های خیلی خوب. حضرت فرمودن که ما ارا طعامک الا طیب، ما شالله چه گندم خوبی آوردی، خیلی قیمتش چنده؟ تا حضرت فرمود قیمتش چنده، اوحل الله، خداوند به احکد یا رسول الله دست ببر این طبقات پایین این گندم، این ظاهری دست ببر،
فقط روشو نگانه.
حضرت وقتی دست بردن دیدن نه پایین خراب، از این چیزی که الحمدلله تو بازار ما به هیچ وجه نیست. حالا ما میگیم برای کسی حالا ضبط بشه، مثلا اگر کسی یه جایی نیاز داشت. وقتی حضرت دیدن پایین خرابه، این جمله پیامبره فرمودن که ما اراک الا وقد جمعت خیانتا و غشا للمسلمین، هم داری به مسلمان خیانت میکنی هم کلا سر مسلمان میذاری. ما اراک الا وقد جمعت، جمع کردی بین خیانت و غش. داستان چهارو عرض کنم. امام صادق علیه السلام که از اصحابشون رو دیدن، هشام ابن حکم میگه من یه پارچه های ابریشمی میفروختم، ابریشم،
بله،
تو سایه. حضرت وقتی منو دیدن عبور میکردن، وقتی منو دیدن فرمودن که چرا اینجا وایسیدی میفروشی؟ ان البيع في الظلاله، فروش در سایه، این پارچه رو بردی تو اون طرف سایه تاریک، قشنگ پارچه معلوم نباشه
که اگه احیانا عیبی داره مشخص نباشه.
فرمود این کلاه داری سر مردم میزنی، این کلاه، این فریب مردم، غش در معامله است، برو اون طرف. خدا رحمت کنه، من یه داستانی یه وقت گفتم اینجا تکرار کنم، جاش همینجاست. تازگی دوباره نگاه میکردم، مرحوم آقای دوانی کتابی داره، شرح حال محدث قمیه، من دوستان توصیه میکنم اگه ماهان شرح حال محدث قمی بخونن، از این کتاب جامعه تر نیست، بسیار کتاب خوبیه. ایشون وقتی میرسه به شرح حال یه داستانی از مرحوم آیت الله بهجت نقل میکنه، نمیشه مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه در نجف، ایشون سالها نجف بودن،
بله،
فرمودن من خیلی به محدث قمی علاقه داشتم. بینندگان عزیز عنایت کنن ببینن ما چقدر فاصله داریم، به محدث قمی علاقه داشتم، با هم رابطه داشتیم. یه روز اومدم پیش محدث قمی گفتم آقای محدث، یه کتاب فروش یه کتاب آورده. چه کتابی؟ شرح ملا صالح مازندرانی بر کافی. بله. کافی مرحوم کلینی شرحای متعددی داره، از جمله شرح ملا صالح مازندرانی.
مرحوم آقای بهجت به مرحوم محدث،
ما اول محدث گفتن یه کتاب فروش اینو آورده،
بله،
از شرحای قدیمیه، میخواید براتون تهیه کنم؟ فرمودم خیلی خوب، رفتم خریدم آوردم دادم به محدث. محدث قمی وقتی نگاه کرد خیلی خوششون آمد، هم خط خط خیلی خوبی داشت، بالاخره کتاب ها بعضی ها خیلی چاپ خوب، خط خوب، خیلی پسندیدن، تشکر کردن. چند خریدی؟ فلان مبلغ. محدث قمی فرمودن نکنه یه وقت این آقای کتابو فروخته کلا سرش رفته باشه، بپرسید اگه پول بیشتری میخواد من بهش بدم، اگه اصلا میخواد معامله رو فسخش بکنه به هم بزنه. آقای بهجت دوباره رفتن سراغ کتاب فروش، بودن محدث قمی شک کرده، گفتن نه آقا مال کسی بود، من قیمت گذاشتم، قیمتش همینه، بیشتر از این نیست، خیالتون راحت. آمدم به محدث قمی گفتم آقا خیالتون، ایشون نوشته آقای شیطی ما فاصله ها عرض میکنم، فاصله هامون، ایشون نوشته محدث قمی رفت ایران، مدتی نجف بود، برگشتم از ایران به من نامه نوشت، آقای بهجت یه بار دیگه از اون کتاب فروش بپرس
کتاب بیشتر میارزه،
اگر کتاب، اگر او میخواد بیشتر پول بگیره من پول، اگه میخواد پس بگیره بهش پس بده.
عجیب.
ما مرحوم محدث قمی وقتی این داستان رو نقل کردن فرمودن که سبحان الله، لا اله الا الله، سابقا چه افرادی پیدا میشد، حالا ما دنبال این میگردیم کسی خبر نداشته باشه از قیمت بازار، یه جنسی رو بهش بفروشیم، یه جنسی رو ازش بخریم.
خیلی بد آجا، خیلی بد.
اینم یه بخش. ببینید این فصلش مفصله، ما بخوایم بگیم بحث کلاه و فریب در معاملات باید چند جلسه.
حالا آثار اینها بماند دیگه، یعنی کمترینش بی برکتی تو زندگی ما. ببینید در
اونجایی که حضرت تعبیرش اینه، جماعت خیانتن، تو که جنس خوبو داری رو گذاشتی و جنس پایین خرابه، جماعت خیانتن و غشن للمسلمین. نیست امروز تو بازار ما خیانت، تعبیر پیامبره دیگه، خیانتن و هم فریب داری هم کلا سر مسلمان، هم خیانت میکنی به مسلمان. در یه روایت دیگه هم داریم پیامبر فرمود من غش اخاه المسلم، کسی کلا سر برادر مسلمانش بگذاره سه تا اثر داره. یک، نزع الله عنه برکت رزقه، برکتش میره. ببینید اتفاقا نقطه مقابل چقدر زیباست. نگفتیم امیر مؤمنان به قصابه
بله.
فرمود گوشت بیشتر بده، انها اعظم للبرکه. برکت میخوای در کنار اومدن با مشتری، راست بگو به مشتری، اضافه هم بهش بده. فکر نکنیم اگه جمع کردیم با همین جمع کرد پول زیاد بشه، برکت در زیادی،
یعنی این توجه ها به هوای مشتری رو داشتن قطعا بی جواب نخواهد.
ببینید این پیامبر، یکی اینکه اگر کسی کلاه سر، یک نزع الله، اگه کلاه گذاشت نقطه مقابل، یک خدا برکت رو از روزیش میگیره، دو زندگیشو برهم میریزه، سه وکله او الی نفسه، به خودش واگذارش میکنه. شاید. چقدر در دعاها داریم پیامبر فرمود الهی لا تکلنی
الی نفسی
طرفت عین نفس. اینم ادب دوم. من کمی سریعتر بگم بلکه یه جایی برسیم. ادب سوم که دیگه اینم باز انشالله که تو بازار مسلمان ها نیست، بحث کم فروشیه. کم کار گذاشتن. حالا کم کار گذاشتن یه وقت در پیمانه و وزن کم میگذاریم، یه وقت نه، کالا اون جنس مرغوبی که باید باشه تحویل نمیدیم. آیات فراوانه در قرآن، من فقط یه چند نمونه رو سریع بخونم. این سوره مبارکه متففین، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه اول تا پنجم همه بلدن. ویلون لل
متففین
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. وقتی جنسو میخواد بفروشه کمیش میذاره، وقتی میخواد از طرف بخره پر پیمان تحویل میده. تو خرید پیمانه رو پر میکنه.
بله.
تو فروش کمیش. خب چجوری باید اینا رو بیدار کرد؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. آهی کم میفروشی، باور نداری، الا یظن، باور نداری که قیامتی در کاره. یه داستانی داریم، کسیس به نام مالک ابن دینار میگه من رفتم موقع احتضار جان دادن یه کاسبی بود، دیدم خیلی سخت جان میده، خیلی سخت جان میده. سوال کردم از بستگانش، گفتم چه مشکلی داره که اینجوری داره جان میده؟ گفتن آقا فروشنده از کاسبه، ولی تو مقادش دوتا ظرف داشت، دوتا پیمانه داشت. یه پیمانه موقع تحویل، یه پیمانه موقع
فروش.
موقع فروش اون پیمانه کمتره رو میذاره.
بله.
اینجا گفتم بهش چی میبینه در حالات احتضار؟ گفت دارم میبینم دو کوه آتش در برابر من. قرآن حرفش اینه، الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اگه ما باور بکنیم، باور کنیم، مخصوصا من اینو بگم، ببینید بارها عرض کردیم، ما یه وقت مدیون یه نفری، مدیون دو نفری، مدیون پنج نفری، یه وقت مدیون صدها هزاران نفر در روز میشیم. بیلون این یه آیه، سوره مبارکه هود آیه 84 85، یکی از سفارشات همیشگی پیامبران این بوده. و الی مدین اخاهم شعیبا، داستان هوده، یا قوم اوفوا المکیال، بعد از داستان شعیب داستان هود، یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. آیه قبلش، لا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اگه از عذاب قیامت میترسید کم فروشی نکنید،
کم نذارید.
البته عرض کردم یکی از یه مصداقش این است که تو کالا کم بذارید، یه مصداقش این است که جنس خوبی که باید تحویل بدیم اون جنس خوب تحویل ندیم. کسی قصابه، یکی بزازه، هر کسی تو هر شاکی، تو هر شغلی آقا شد این حرفا حرفای
در واقع چیزی نشون میده، چیز دیگه میفروشه،
چیز دیگه تحویل میده.
بله.
این حرفا حرفای خوبی نیست، ولی به هر ترتیب من بارها عرض کردم کتمانش هم خوب نیست. شاید با گفتنش قدمی برداریم به سوی اصلاحش، ولی با کتمانش چه فایده داره؟ یه روزی عرض نکردم، الان مشتری میره در بازار میخواد لوازم برقی بخره، میخواد ماشین بخره، هر چی، آقا این جنس کجاییه؟ تا میگه آلمانی، خب خیلی خوب آقا، تمام. ژاپنی، تمام. امریکایی، مرگ بر امریکا، ولی تمام. فلان حال من مار کنن، یا حالا میگن آقا مارکا رو تبلیغ کرد، آقا بگه تمام. آقا این ساخت وطنمونه. ببینیم دهه فجر اومدیم دهه شکوفایی، ما موشک هوا کردیم نیست؟
بله.
به قولی یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که ما پهباد درست کردیم ولی پرایدمون رو درست عمل نکردیم. البته اونجا نخواستیم، ما اونجا خواستیم با کمال افتخار. این دهه فجر دارن میبینن افتخارات.
بله.
اونجا نخواستیم، اونجا کم کار گذاشتیم.
بخوایم قطعا میتونیم.
میتونیم، اینجا نخواستیم. بله. کم کار گذاشتیم. این آماری که خب ببینید پلیس میگه 25% تلفات حوادث با همین ماشین. نخواستیم. خب شما ببینید بپرسید الان ما باز بگیم آقا مردم پیام بدن، سامانه از کار میفته. کسایی که بگیم آقا پیام بدن، وسیله نقلیه خریدن، ماشین خریدن، از کارخونه اومده بیرون، دندش خرابه، ترمزش خرابه، گازش خرابه، آن بابا شما جنس داری میفروشی. نخواستیم، میتونیم. نخواستیم.
بله.
کلا سر مسلمان گذاشتیم، کلا سر مؤمن گذاشتیم.
بذار چقدر مدیون میشیم واقعا.
بینش که بمونه، ببین تو دنیا یه نقص پیدا میشه، همه بلدن، همه شنیدن، تمام جنس رو پس میگیرن، محترمانه خسارت میدن، چه میکنن که آقا ما صنعتمون یه اشکالی داشتیم. واقعا چرا الان میبینی یه خبری باز عرض کردم، اینا حالا من میخواستم یه وقت دیگه بگم، الان میگن آقا دهه فجر همش از واقعا هم همینطور، هم از شکوفایی ها بگیم، شکوفایی هم گفتیم جای خودش، ولی همین روزا من دیدم تو رسانه ملی داشت میگفت، خود بازرگان ها مسئول باز شکایت میگه آقا جنس ما فروختیم به عراق. چه بازار خوبی الان عراق.
بله.
پاکستان، کشورهای همسایه. از بس حالا این من یواش بگم اونا نشه، از بس روش تقلب کردیم دیگه، اعتمادشون از جنس ما. همش هم دولتی نیست، یه بخشش دولتی، بخشش هم خصوصی هست، فرقی نداره.
مسلمان برازنده ما نیست
اصلا. اگه برای دنیامون میخوایم برازنده نیست، اگه برای آخرتمون میخوایم، آقا قرآن ویل، ولی نه عذاب، ویل للمتففین، ولی نه عذاب، ویل للمتففین. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم الدین. اینا به قیامت باور ندارن، باور ندارن به قیامت. مدیونی آقا، کم جنس گذاشتی، جنس درست تحویل ندادی، غیر از اینکه بازار خودتو از دست میدی. و چقدر در مقابل در دین سفارش شده که آقا اگر میخواید پیامبر خدا، این داستان همه بیننده ها هزار بار شنیدن، هزار بار پیامبر خدا جنازه دفن میکرد، جنازه اون لحد میت رو قشنگ میچید. یه کسی گفت یا رسول الله آخه بابا این
حالا خاک میخواد
چیه هست شما لحد رو اینقدر؟ فرمود آدم مسلمان یه کاری که درست انجام میده باید درست انجام بده، لحدی که در دیگه دیگه از بین میره میپاشه تمام، ولی کارتو درست تحویل بده. چقدر روایت داریم، این کسی آمد به پیامبر، این داستان رو هم بگم، کسی آمد خدمت پیامبر گویا رسول شغلی به من بدید. ببینید بعضی از این اشکالات ما کمه کار میذاریم، بعضیش ما اهلش نیستیم. اگه اهلش نیستیم چرا میپذیریم؟ آقا بنده شایستگی اداره این مسئولیت رو ندارم، چرا میپذیرم؟ الان دیدید بعضی ها ماشاءالله دست رد به سینه کسی نمیزن. اگه 10 تا شورا و نمیدونم مجمع و چی عضو باشه، 10 تا دیگه هم بیاد میگه آقا
ما هستیم، ما حساب کنیم
حتما رو ما. چه خبره آقا؟ اگه نمیتونی، اگه زمان نداری، اگه تواناییشو نداری، کسی هم خدمت پیامبر، ما حدیثمون بخونیم، کاری نداریم. کسی هم گفت یا رسول این شغلی به من بده. حضرت نگاهی بهش کرد، فرمود تو نمیتونی این کار انجام بدی. خیلی تعبیر عجیبی. فرمود انک ضعیفون، تو توانایی نداری. انها امانتون، این مسئولیت یه امانته، ول امانتو ثقیلتون، امانت سنگینه. انها یوم القیامت خزیون، تو نتونی درست انجام بدی، فردا قیامت ذلت و خاری برای تو هست. برای چی دنبال این هستی؟ امانت، ذلت و خاری، مگر اینکه کسی درست انجام بده. اینم یه نکته واقعا مهمه. عرض کردم منو دارم همه رو به عجله میگم، ولی هر کدوم از اینا
بله خیلی
یه دریایی است. یه بینندگان عزیز، هر کی هر کجا هست، ما پیام قرآن و حدیث و سیره امیر مؤمنان سلام الله علیه رو میگیم دیگه. بقیه یه ادب دیگه بگم از آداب، بعد ببینیم اگر رسیدیم که ادامه بدیم. ادب به نظر اینم خیلی مهمه. من تقاضا میکنم مخصوصا جوانای عزیز رو این بیشتر عنایت کنن. ببینید آقای شریفی، ما انکار نمیکنیم مشکل اشتغال الان در کشور هست و اینا، حالا جای خودش، ولی این روایت من دارم از کافی شریف حدیث میخونم، یه باب باز کرده مرحوم کلینی، کراهیت و اجارت رجل نفسه.
یعنی چی؟
آدم دنبال کارهایی که در استخدام دیگران قرار میگیره نباش، آقای خودت باش، کارفرمای خودت باش. الان بینن، الان پیام میدن، ای بابا ما تا حالا فکر کنیم شما داریم میخوای سفارش بکنیم ما رو جای استخدام با. نه باز اشتباه نشه آقا، مشکلی بیکاری باید همه اینا حل بشه. اما این فکر، مخصوصا من به جوانا میگم، جوان عزیز اگه فکر داری، صنعت داری، درسشو خوندی، میتونی تو تجارت، تو صنعت، تو کشاورزی،
یه در واقع کارآفرین باش.
چرا اینقدر کارآفرین باش و کارفرما باش؟ چقدر اصرار داری که حتما بری یه جای استخدام بشی؟
بله.
ببینید روایت، من یه روایت شو بخونم، یه بابه، چندین روایتی. مفضل میگه امام صادق فرمود من آجر نفسه، کسی که خودشو استخدام جایی قرار داد، فقط حذر الان نفسه هر لحظ، رزقشو محدود میکنه. خود تو باید بنشینی اول ما تو آخر ما.
بله.
اگر اون اصرار هفته های قبل باشه، به 100,000 تومان، به 150,000 تومان، نه به 650,000 تومان، نه به 1,000,000 بده، باید نگاهت به همین باشه. اگر من باز تأکید میکنم، اگه جوان عزیز من، اگه هنر داری، اگه میتونی یه کار صنعتی، چرا الان آقای شهرتی تا میگی کار موازی با کار چی تو ذهن انسان ها میاد؟ همه میز اشتغال در یه اداره،
بلد.
چه حالا دولتی چه غیر دولتی، درست؟ اگر توانایی داریم، اگر یه روایت عجیبی میدم، واقعا عجیبی، راجع به کشاورزی، الان خیلی از عزیزان در روستاها دارن پیاموار میشنون، الان به جوونه میگی عزیز من این زمین کشاورزی پدرت، یه کمکی بکن. ای بابایم شد حرف نشستی بر ما روایت، من این روایت، ما کاری به حرفای دیگه نداشته باشیم. حدیث از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه و آله فرمود بایع و ضیعت ممحوق، کسی زمین کشاورزیشو بفروشه برکت ازش میره، پول زمین فروش زمین کشاورزی بی برکت. آقا تو زمین کشاورزی دنبال چی؟ استخدام یه جا، یه کارخانه، فهم حذر رزقه.
و چه زمین هایی دا بایر افتاده و چه زمین هایی که تغییر کاربری دادم، واقعا اینو بی برکتی میاد.
این فقط من این رو باید عرض کردم، ممحوق، ممحوق و مرحوم مجلسی معنا کرده، یعنی برکت روزی، برکت پولش میره. کشاورز از من بحثی ندارم، آقا الان بگید آقا اینو از کی میخواد حمایت کنه، این چینا رو نمیدونم، حدیث میخونم. زمین کشاورزی تو فروختی، اگر برکت نداشت پولت، بگو آقا موسی بن جعفر اینو گفته بود.
بله.
فرمود کسی که زمین کشاورزیش بفروشه پولش بی برکت، اونی که بخره برکت به اون میره، اونی که خرید زمینی مرزوق، اون مرزوق، این ممحوقه، ممحوق نه، برکتش میره. پس یکی از آداب اینه، اگه میخواد انسان دنبال کسب و کار باشه، تا میتونه، یه وقت میگه آقا من هیچ عرضه‌ای ندارم، هیچ چی نمیتونم، من فقط میتونم یه کار دفتری یه جای به من بدن تو بایگانی، یا یه چیز هیچ کار توانایی ندارم.
اگه میتونی آستیناتو بالا بزنی،
اما جوانه، اگه میتونی هنر تجارت داری، هنر سرعت داری، هنر کشاورزی داری، اصلا آزاد، کار آزاد، شغل آزاد، شغل آزاد قطعا مقدمه بر اینکه انسان خودش رو در استخدام دیگران قرار بده.
خیلی ممنون، متشکرم، مشرف بشیم محضر قرآن در دل زیاد حاج حسینی. من فکر میکنم که واقعا این نکاتی که شما گفتید حداقلش اینه که واقعا فاصلمون رو ببینیم و هر روز کم بکنیم انشاءالله. دیگه انشاءالله خیلی فاصله داریم بدون تعارف و به تعبیر حاج حسینی ها کتمان کردنش خوب نیست، بلکه هر کدوم یک سهمی داشته باشیم برای نزدیک شدن به اون جامعه آرمانی که در آینه روایات و آیات بارها بارها بهش پرداختیم. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون، خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم، مشرف بشیم محضر قرآن کریم. قطعا آداب دیگری هم هست که انشاءالله در بخش دوم تقدیم شما خواهد شد. صفحه 346 قرار امروز ماست، آیات 60 تا 74 سوره مبارکه مؤمنون. انشاءالله لحظه لحظه زندگیتون منور به نور نبی اکرم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
خدایا گرد غربت از ساحت کلام خودت بردار و دلهای ما رو به نور قرآن جلا ببخش خیلی خوشحالیم همراهتون هستیم اشاره قرآنی امروز رو حاجای حسینی عزیزمون بفرمایند و انشالله ادامه آداب تجارت رو از زبانشون بشنویم
سپاسگزارم این آیه اولی که تلاوت شد در توصیف مؤمنینه
بس.
ببینید مؤمنین کیا هستن کسانی هستن والذین یؤتون با اینکه کار خیر انجام میدن اما قلوبهم وجلتون چند کار خیر ازشون ذکر کرده ولی در این حال بازم نگرانن طلبکار نیستن اون هفتم نگفتم ما اینجور نباشه که اگه یه کار خیری انجام داد میگه خودمون طلبکار خدا بدونیم
نگران این که نکنه حق طاعت رو
به جا نیاورده باشی عرض کردم که ما مردم بترسونیم این درست نیست این که بگیم آقا شما خیالتون راحت شما حتما بهشتی آ این همه مؤمنین کار خیر کردن و قلوبهم وجلتون چرا؟ انهم الی ربهم رو مطمئنی پیش خدا خدا راضی از ما واقعا بذارید ما بازشون مهمان سفره حضرت امیر هستیم همین هم یه جمله از این در بخش کلمات کلمه 72
بله
کسی به اندازه امیر مؤمنان سلام الله علیه عمل صالح داشت
نه
ضربت و علی یوم الخنده
افضل من عبادت
یه ضربش عبادت جن و انسی یه ترازو یک ضربت امیر مؤمنان در جنگ خندق سنیشی نه
میزان الاعمال حضرت
امیر ولی همین امیر مؤمنان در کلمات قصار کلمه 72 فریاد میزد آه آه میکشید آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر و عظیم المورد راهمون طولانیه زاد و توشمون کمه سفر طولانی چه موقفی باید بود امیر مؤمنان آه میکشید قرآن میگه قلوبهم وجله نگران بوده ما نگرانی رو تا داشته باشیم، امیدم داشته باشیم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم، وقت در اختیار شما داریم.
بله، من فقط یه یادآوری کنم. خوشبختانه در شهرستان‌های متعددی من شنیدم کلاس‌های نهج البلاغه گذاشته شده. الحمدلله، خدا رو سپاسگزاریم. واقعا نهضت آشتی با نهج البلاغه باید برقرار بشه.
تو جلسات خونگی هم این اتفاق داره میفته.
پیام ها رو شما خوندید. الحمدلله. امیدواریم غبار غربت از نهج البلاغه حداقل یک کمی برداشته بشه، اگرچه این کارها در اون حد نیست. ولی حالا در این حال من خواستم عرض کنم که دوستان اگر در شهرستان هاشون کلاس نهج البلاغه دارن به ما خبر بدن، از طریق یا برنامه از طریق سایت به اطلاع دیگران. تو بعضی شهرها شاید اطلاع رسانی کامل نشده باشه، ما یه کمکی در اطلاع رسانی این جلسات داشته باشیم
انشاءالله.
از جمله به عزیزان قمی عرض بکنم که در قم هستن، الان تقریبا یک ماهی هست که یک جلسه اخلاق در نهج البلاغه جمعه شبها در قم توسط برادر بسیار عزیزمون جناب آقای دکتر رفیعی برگزار میشه. شهرستان های دیگه هم اگر هست دوستان اطلاع بدن، انشاءالله از طریق سایت برنامه
امیدواریم قبار شرکت بکنن.
بله، غربت از نهج البلاغه برداشته بشه.
بسیار خب، بعد همینجا می سلام با دکتر رفیعی بکنیم اگر بیننده برنامه ما هستن، بگیم که مشتاق دیداریم، ان شاء الله زودتر شاهد حضورشون هم در برنامه سمت خدا باشیم. خب خدمت شما هستیم. بفرمایید.
من دو تا ادب دیگه تو این باقی مانده عرض بکنم. فقط یادآوری کنم، ببینید نکته آخر، من نگرانم، نگفتم کارفرمای به تعبیر شما، خودمون کارفرمای خودمون باشیم، آزاد باشیم، دنبال کارهای استخدامی نریم. توضیح دادم.
بله.
الان من میترسم باز بینندگان بگم ببین آقا شما به جای اینکه سفارش کنید ما را استخدام بکنن، تشویق کنید، این نیازی به تشویق، این کار خوبی نیست. من یه آماری یه هفته گذشته خوندم، میترسم الان بگم بینندگان بگن واقعا اینجوریه، سر آدم سوت میکشی. نوشته دولت اول ماه، به اول ماه که میشه، اول ماه که میشه چقدر چند نفر باید حقوق بده؟ 8,500,000 حقوق بگیر داره دولت.
8,500,000 نفر،
4,000,000 شاغلن، 4,500,000 تاش
بازنشستن.
عجب، چه فایده داره؟
خیلی آمار زیاده.
مثلا این دولت رو هی فربه کردن. حالا یه چیز عجیبی که حالا میترسم نمیدونم اینو مثلا مال بله دهه فجر خوبه. نوشته 900 نفر یا معاون وزیرن یا پست در حد معاونت وزیر دارن.
عجیبه
آقا، ما 900 تا در حد میدونی چقدر؟
بله،
تشکیلات و بیا و برو و نمیدونم 8,500,000 بیاییم کم کنیم، کمک کنیم به دولت. عرض کردم الان تا میگی اشتغال، الان میره تا اشتغال تو ذهن ما مساوی شده با یه اداره. حضرت فرمودن کسی که میره خودشو استخدام دیگری قرار میده روزیشو محدود کرده. اگر باز تأکید میکنم جوانای زیادی هستن، خوش فکرن، درس خوندن، تجارت، صنعت، کشاورزی،
خودشون اقدام بکنن.
من دو تا ادب دیگه عرض بکنم. یه ادب راجع به این که روایت فراوانی داریم، راجع به این که مزد کارگر رو اول تمام بکنید، طی کردن مزدشون. من یه حدیث بخونم، حدیث تکان دهنده ای از امام صادق، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. عزیز من، اگر ایمان به خدا و روز قیامت داری، امام فرمود لا یستعملن نه اجیرن، کارگری رو به کار استخدام نکن مگر اینکه اول مزدش تعیین بکن. چقدر دعواها سر اینکه آقا آخر کار نه مزد ما اینقدر بوده، شما که در یه داستانی از امام رضا هست، حضرت آمدن در یه جایی دیدن که یه کارگری اضافه شده، فرمودن این کارگر، گفتن آقا آره امروز گفتیم بیا، فرمودن مزدشو تعیین کردید؟ گفتن نه آقا باشه شب، حالا راضی هرچی بهش دادیم. حضرت خیلی ناراحت، فرمودن اگر سه برابر حقوقش هم بهش بدید، میگه حق منو ندادن. ولی وقتی قیمت رو تمام کردی یه کمی هم اضافه کنه، میگه خدا پدرشو بیام
این اول تهی بکنیم، توافق بکنیم
بعدم کن. و یه ادب دیگه که اینم به نظر من خیلی مهمه، ما گرفتارش هستیم. ببینید قرآنه، من از بینندگان سوال میکنم یه امتحانی بکنیم، طولانی ترین آیه قرآن چه آیه‌ایه؟ طولانی ترین آیه قرآن آیه 282 سوره مبارکه بقره. راجب چیه؟ راجب نوشتن قرار داده. بابا ما مسلمونیم، ما آیه داریم که یه سطر، سوره داریم یه سطر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر این نشانه، ولی یه آیه داریم، طولانی ترین آیه در قرآن. یک چی میخواد بگه پیامش؟ 18 دستور داده که آقا دو نفر با هم یه قرار معامله انجام میده، قرار داد بنویسید
که بعد مشکلات پیش نیاد.
الان آقای شریفی یه زنگ بزنید قوه قضاییه، ده ها هزار بدون مبالغه پرونده های قضایی دعوا سر اینکه ساختمان بوده، کارخونه بوده، ملک بوده، زمین بوده، کشاورز، گفته آقا ما به شما استغفرالله، شما دیگه شما مثل برادر ما، به چشمم شما رو از چشم بهتره.
و بعد چه گرفتاری هایی که بعد اینا گرفتارش
و من یه جمله دیگه در پایان عرض بکنم،
کمتر از 30 ثانیه،
کمتر از 30 ثانیه، اگر صدا و سیما میخواد خدمت بکنه، اینکه از دوستان حرف قشنگی میزنه،
بله.
نمیخواد به قوه قضاییه خدمت کنید، باور کنید خدمت به قوه قضاییه نیست که حالا هر هفته جلساتشون نشان بدید، یعنی بعد خبر مهمیه، چرا خدمت به قوه قضاییه اینه، مردم رو با این قوانین آشنا کنید. بیایید بگید، بیایید این ده ها هزار پرونده رو بیارید که سر یک کلمه ننوشتم ماها رفته دادگاه آمده، وکیل گرفته، یه وقت نگفتیم این صدها میلیون پول وکیل، اون بخاطر یه جمله.
بله.
بنابراین که از آداب طولانی ترین آیه قرآن 18 دستور راجع به نوشتن قراردادها در آداب تجاری.
آقا خیلی ممنون، متشکرم. ادامه میدیم بحث رو انشالله دیگه هفته
دیگه، اگر بینندگان اجازه بدن جدا میشیم، اگر اجازه ندن ادامه میدیم.
خیلی خب، حالا دوستان خودشون برن مراجعه بکنن و انشالله از این آداب مطلع بشن. آقا بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما. فردا انشالله با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید، انشون به سوالات شما پاسخ خواهند داد. به اتفاق جای حسینی از خدمتتون مرخص میشیم و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. هم نوا میشیم با حضرت امیر در مسجد کوفه. اللهم انی اسالک الامان یوم لا ینفع.